سوهان روحش بودم، قوت قلبش بودم.
اینقدر دوستش داره آقای ثقفی.
از من سوهان روح‌تر آقای ثقفی تهیه کننده اصلا دیدی؟
چه خوب که خودتون واقفین.
آدم باید صادق باشه.
سوهان روح آقای ثقفی هم باشیم، سوهان روح من هست.
کل تیم، کل جمع. بله.
درود بر شما.
همتون درجه یک و دوست داشتنی.
به استثنای
نه، شما عزیز ما هستین.
مثل سوهان فروشی مثلا چیز هست به استثنای برادران.
همینجوری ایشون خودش به طور پیشفرض اصلا آره شاکی بود. الان ما این حرفا رو میزنیم
شما آره دندن میدی به قصه که دیگه اصلا بدتر میشه.
آقا دوستت داریم آقا ایمانیان.
ممنونم متشکرم.
دوست هنرمند و عزیز ما که افتخار داده واقعا اینجا در کنار ماست.
محبت داری
و چقدر خوب بود بخش فرهنگی. باشه فردا شب میای دیگه برای خدا
ان شاء الله، اگر به شرط حیات چش.
یه قرعه کشی پایانی هم داشته باشه به نظرم.
قرعه کشی هم پایانی هم داشته باشه. ولی یه نمایش درست درمونه، البته همه نمایش درست درمونن، ولی یه نمایشی که فکرشو نمی‌کنین دارم سعی می‌کنم، امیدوارم اتفاق بیفته.
خیلی عالی میشه. خیلی خب بریم برای خداحافظی.
شبتون بخیر، خداحافظ.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب خوش و خدا نگهدار.
خداحافظ.
چقدر آسون میرنم و لحظه هایی که تو رو دارم، ساعت انگار حتی نداره چشم دیدن تو رو کنارم، تا میام با تو جون بگیرم، تا میخوام باز آروم بگیرم، میرسه وقت تلخ رفتن و میبری قلبم و جونم و میمیرم.
من اصلا چرا خداحافظی کردم؟ الان برنامه کتابخانه نیمه شب که ما روز سه‌شنبه ضبطش کردیم با اجرای بنده پخش میشه. بشنوید، راجع به نمایشنامه دشمن مردم صحبت کردیم، نوشته هنریک ایبسن. برنامه جذابی قول میدم بهت.
نفسی که عطرتو داره، اون دلی که برات بیقراره، چشمی که چشم انتظاره، اگه میشه بی تو نگیره بخونه، وقتی که با منی گرچه میدونم نمیشه همیشه با تو بمونم، همه وجودم و نفسم و جونم پر میشه از تو و شعرهای عاشقونه.
با او به او بیخیش نجوا کردم، الهی مرا با خود آشناییده. به نام خدای بزرگ، درود بر شما مردم مهربان و شریف ایران. از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 6 بامداد. خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه رادیو اکتیو، همراه ما باشید با بیدار باش تهران.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
رادیو ایران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند
رونمایی روایت‌های رادیویی از زندگی شهیدان.
140 شهید،
140 روایت،
همراه با بخش‌های گوناگون
در هفته دفاع مقدس.
با حضور خانواده های ارجمند شهیدان.
سوم مهر ساعت 10 صبح،
استودیوی شماره 1 رادیو. هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست. گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند، مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. در آستانه آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز سراسر کشور و با شعار محوری ما متحدین، ویژه برنامه های 43 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. جمعه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت معنویت. شنبه 1 مهر ماه ولایت مداری، جوانان، علم و دانش‌پژوهی. یک شنبه 2 مهر ماه زنان، خانواده، سلامت. دوشنبه 3 مهر ماه شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی. سه شنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. چهارشنبه 5 مهر ماه وحدت ملی، بصیرت. پنجشنبه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمردان کرد مسلمان. جمعه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
این که در این دقایق رادیو تهران انتخاب شماست، سعادت ماست. لطفاً به همراهی خودتون با ما ادامه بدین تا ساعت 6 بامداد. اینک در این لحظه بشنویم کتابخانه نیمه شب رو.
اینجا کتابخانه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از خدا فلاح. به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. خیلی خوشحالیم که شبی دیگر در کتابخانه نیمه شب میتونیم همراهتون باشیم. دلمون هم کلی براتون تنگ شده بود. همین اول میخوام صادقانه ازتون یه چیزی بپرسم، سختم نیست البته. سوالم اینه که شما عاشق حقایق تلخید یا دروغهای زیبا؟ کدومشو بیشتر دوست دارید؟ همه عاشق حقایق تلخید دیگه بابا، آفرین. پس چرا من عاشق دروغهای زیبا هستم؟ خب حالا شماهایی که عاشق حقایق تلخید، اگه من بهتون بگم که خونه‌ای که توش زندگی میکنید روی گسل ساخته شده، بگم چند وقت دیگه خشکسالی میشه، اصلا راحتتون کنم بگم که چند ماه دیگه بیشتر زنده نیستین، خدا وکیلی کله منو نمیکنید؟ یعنی اگه همچین حرفایی بهتون بزنم، واقعا فکر نمی کنید که یه دشمنی با اتون دارم، با خودتون، خانوادتون، اصلا کل شهر من دشمنم؟ یعنی خیال نمی کنید که من دشمن مردمم؟ این کتابخانه نیمه شبه که میشنوید از رادیو تهران، و حالا این شما و این دشمن آقای سعید اسلامزاده، دوست خودم، عنوان
دشمن من،
اختیار دارین، اختیار دارین یه لحظه جو نمایشنامه منو گرفت.
سلام
به شما.
خیلی متشکرم که باز هم دوستان و همراهان اینجا هستن تا درباره یه کتاب مهم در تاریخ ادبیات و ادبیات نمایشی صحبت کنیم.
و دوباره داریم میریم سراغ هنریک ایبسن.
آره، اینجا دیگه پارتی بازی شده دیگه برای ایبسن. البته ایبسن توی فاصله دو دهه در ایران، شاید هم بیشتر، خیلی مورد توجه اهالی تئاتر بود در ایران. خیلی از کاراش روی صحنه رفت، اجرا شد، و دلیل داره این ماجرا. این دلیل رو بذاریم بعداً بهش، یادت باشه که درباره این دلیل صحبت بکنیم که چرا ما در دهه 60 70 80 میریم سراغ یه نمایشنامه نویس قرن 19 نروژ که از قضا یکی از منتقدان اصلی دموکراسی، لیبرالیسم و اون مدرنیتهی که در اروپا شکل گرفته، که اگه موافق باشی اول اصلا درباره این صحبت بکنیم که حالا هوای دوره ایبسن چگونه بوده، چه کارهایی کرده تا رسیده به دشمن مردم، که همه اینها موضوعاتی میشه برای این که ما دشمن مردم رو بهتر بشناسیم، نه اینکه بدونیم دشمن مردم کی، نه، اثر دشمن مردم رو بهتر بشناسیم، و اگه اون رو بهش دقت بکنیم شاید حالا دشمن مردم رو هم بشناسیم.
متشکرم. حتما در جای موضوعاتی که آقای اسلامزاده بهشون اشاره کردن در ادامه صحبت میکنیم، اما حالا بریم و بخشی رو بشنویم که خانم کیایی براتون اجرا کردن. ما رو با این نمایشنامه و نویسندش بیشتر آشنا میکنن.
نمایشنامه دشمن مردم، نوشته هنریک ایبسن. هنریک ایبسن نروژی در 1882 نمایشنامه پنج پرده‌ای دشمن مردم رو روانه بازار میکنه. نمایشنامه‌ای که در همون سالها هم خوش درخشید و تا همین اکنون به عنوان یکی از آثار ماندگار و تاثیرگذار قرن بیستم ازش یاد میشه. موضوع نمایشنامه در رابطه با دکتر خیرخواه، دلسوز و مهربانیه که سعی میکنه مردم شهرش رو از یک واقعیت مطلع بکنه. شهری که دکتر در اون زندگی میکنه به دلیل شرایط خاصش دارای حمام‌های آب گرمه. ولی این حمام‌های آب گرم که برای مردم رفاه اقتصادی رو به همراه داره، حالا آبهاش آلوده است. این آلودگی آبها رو دکتر متوجه میشه، به مردم هشدار میده و تلاش میکنه تا مردم رو از این واقعیت آگاه بکنه. ولی مردم که حالا منفعتشون به این حمام ها گره خورده، در مقابل این آگاهی قد علم میکنن، تا جایی که دکتر رو متخاصم و دشمن مردم خطاب میکنن. دکتر ناچار میشه شهر رو ترک بکنه و مردم رو در این ناآگاهی رها کنه. ولی در این بزنگاه حساس داستانی اتفاقی میفته که دکتر شهر با باید انتخاب بکنه، یا بمونه مسئولانه و برای آگاهی مردم تلاش کنه، و یا منفعلانه شهر رو ترک کنه. دکتر راه اول رو انتخاب میکنه و به شهر باز میگرده. موضوعات انسانی، روابط بین فردی و آنچه که انسان کنشگر در قبال جامعهش باید انجام بده همواره مد نظر ایبسن بوده. ایبسن قهرمانش رو در موقعیت انتخاب قرار میده تا با اون ذهن مخاطب رو به چالش بکشه و در نهایت مخاطب نمایشنامه دشمن مردم با این پرسش تنها میمونه: بین حقیقت و واقعیت کدوم یک ارجحیت داره؟
متشکرم از خانم کیایی، ما رو با نمایشنامه دشمن مردم و هنریک ایبسن کمی آشنا کردن، اما خب بناست که مفصل هم راجع به این نمایشنامه صحبت بکنیم هم از ایبسن بیشتر بشنویم. آقای اسلامزاده اشاره کردن که تمایل دارن در خصوص دوره‌ای که ایبسن در اون زندگی می‌کرده کمی برامون صحبت کنن، وضعیت نروژ و اروپا در اون زمان، حالا اینکه به چه دلیل میخوان این کارو بکنن حتما توضیح میدن و بعد این توضیح.
آره، برای اینکه این اثر رو بهتر بشناسیم طبیعتا باید دوره‌ای که این کار خلق شده باش آشنا بشیم. 1882 مینویسه این نمایشنامه رو ایبسن. اما اروپای قرن 19 هم دو سه تا آدم گردن کلفت داره که تاریخ اروپا رو تغییر میدن، تاریخ فکری اروپا رو تغییر میدن. شاید اولین کسی که به ذهنمون برسه در این بین این چند نفر یه شخصیتیه به نام کارل مارکس. مارکس به عنوان یه نظریه پرداز، یه فیلسوف، یه سیاستمدار، یه اقتصاددان اهمیت بسیار زیادی داره در این که اندیشه اروپایی رو تغییر میده، به ویژه با کتاب سرمایه‌اش و حالا کتاب‌های دیگری که می‌نویسه. نفر بعدی نیچه است. نیچه هم در همون تقریبا دو سه دهه اول قرن 19 هم به دنیا میاد و سال 1900 هم از دنیا میره و او هم در همون سالهای 1880 بهترین آثار و مهمترین آثارش رو خلق میکنه. نفر بعدی فرویده که در میانه قرن 19 هم به دنیا میاد و تا قرن 20 هم هست، تا 1939 زنده است. این سه نفر اروپا رو به قبل و بعد از خودشون تقسیم میکنن، یعنی اندیشه سیاسی قبل از مارکس و بعد از مارکس، اندیشه فلسفی قبل از نیچه و بعد از نیچه است. و فروید هم جایگاه مهمی داره به این دلیل که اصلا روانکاوی رو یه جورایی خلق میکنه، مبدع روانکاوی و شیوه هاش میشه که بعد شاگردش یونگ اون رو پیگیری میکنه و یه مقدار شاخ و برگ بهش میده. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه ما با یه جامعه کاملا رو به تحول روبرو هستیم، یعنی جامعه‌ای که از اون دوره ملکه‌ای و ویکتوریایی و پادشاهی و اینها داره خارج میشه، میخواد به یه جامعه دموکراتیک برسه. این جامعه دموکراتیک یه سری بسترها و یه سری ابزاری نیاز داره که ابزارش در همین اندیشه‌های فلاسفه و اقتصاددان‌ها و روانشناس‌ها و جامعه شناس‌ها خودش رو نشون میده. ببینید در اروپای قرن 18 ما چند تا اندیشمند بزرگ داریم که تأثیرات اینها رو در قرن 19 در نیچه و مارکس و فروید میبینیم. کسایی مثل فویرباخ هست، کسانی مثل آگوست کانت، دکارت حالا پیش از اون هاست. ببین همه اینها آدم هایی هستند که تأثیرات فکری عمیقی بر ادبیات و ادبیات نمایشی میگذارن.
بله.
به همین دلیل یک کسی مثل ایبسن هم بی تأثیر از اینها نیست. ایبسن یکی از منتقدان لیبرال دموکراتی یا دموکراسی که در اروپا داره شکل میگیره، داره پا میگیره. اون اندیشه‌های اقتصادی که از آدم اسمیت اومده در اروپا داره قدرت میگیره، سرمایه‌داری هست، کارخانه ها را افتادن و هر کدوم از کشورهای اروپایی دارن به یه قطب صنعتی تبدیل میشن و نروژ هم در اروپای شمالی به همچنین.
یعنی منتقد اون تحولیه که داره،
منتقد تحولیه که داره سنت ها رو، نخبه ها رو از بین میبره. به این شکل بگم. خوب. یعنی برای رسیدن به اون ثروت و سرمایه داری و تولید ثروت و انباشت سرمایه، این اصطلاحاییه که در قرن 19 هم شکل میگیره در اندیشه های مارکس و دیگران، برای اینکه به اینها برسه باید یک بخشی رو قربانی بکنه. این بخش هم قطعاً طبقه ناآگاهیه که در همین نمایشنامه به عنوان خلق همبسته و نمیدونم متحد و اینها ازش یاد میکنه، اما متوجه این نیست که اگر این خلق تحت تأثیر اون گروه های سیاسی، حزب‌بازی ها، بازی های سیاسی که زمامدارا و سردمدارا دارن انجام میدن، گول اونها رو بخوره، دیگه نمیاد حرف یک نفر آدم نخبه‌ای رو بشنوه که داره به نفعشون حرف میزنه. یعنی همون حقیقت تلخی رو که بهش اشاره کردی کنار میذارن و اون دروغای خیلی خوشگل و زیبای سرمایه‌داری رو میپسند.
نمیخوام میگن الان... که تو دشمن مردمی.
آره الان نمیخواستم بحث نقد سرمایه‌داری کنم اینجا، ولی میخوام بگم که بنیانهای فکری یه آدم مثل ایبسن میره در دل اندیشه‌های نقد مدرنیته ای که نیچه داره انجام میده. نیچه در کتاب فراسوی نیک و بعد میاد اخلاق مسیحی مدرن شده رو بعد از قرون وسطا و رنسانس نقد میکنه. در کتاب تراژدیش، داستانی که درباره واگنر مینویسه، میاد درباره هنر صحبت میکنه. در اراده معطوف به قدرت حالا میاد درباره کلان سیاست جهان و اروپا و قدرت داره صحبت میکنه. من همه اینها رو مؤثر میدونم در نوشتن آثاری مثل دشمن مردم. دشمن مردم یک اثر کاملا سیاسیه. یعنی شما نمیتونید دشمن مردم رو بگید که مثلا یه درام اجتماعیه، نمیدونم یه درام خانوادگیه، به هیچ وجه. کاملا یک اثر سیاسیه و در این اثر سیاسی حالا ما با بازیهای اون زمامدارانی که دکتر استوکمان باش درگیر میشه برخورد میکنیم و درام رو آقای ایبسن در این فضا، در این بستر اجتماعی، در این بستر ایدئولوژیک داره مینویسه. و برای همین شما وقتی که یه اثر هنری رو، وقتی که یه اثر دراماتیک رو در بستر ایدئولوژیک خلقش میکنید، خواه ناخواه نتیجه سیاسی ازش میگیرید.
بسیار هم عالی. بریم و بخشی از نمایشنامه رو دوستان برامون اجرا بکنن، قطعا کمک میکنه که در ادامه بتونیم به جزئیات بیشتری بپردازیم همراه با سعید اسلامزاده. دوستان هنرمندمون دعوت میکنم که تشریف بیارن روی صحنه.
برای من نیومده؟
هنوز نه.
منظورتون اینه؟ امروز وقتی میرفتم سر کار پستچی دادش بهم.
چرا زودتر با آدم نمیگی؟ حتی به خودت زحمت ندادی همون صبح برگردی خونه و نامه رو به دستم برسونی؟
یعنی اینقدر مهمه؟
اگه بدونی چی توش نوشته؟
خب پس زودتر بازش کن.
نه نه، قضیهش مفصله، مجبورم اول خودم بخونمش بعد کامل براتون توضیح بدم. با اجازه.
فکر کنم چیز مهمی توش نوشته.
حرفتون کاملا درسته، هر وقت مسئله مهمی در میون باشه اینقدر جدی میشه.
نگران نباشی، تا چند دقیقه دیگه پیداش میشه و همه چی رو توضیح میده. شما غذاتون رو بخورین، سرد میشه.
ممنونم، خیلی خوشمزه است. من همیشه پیش همسرم از دستپخت شما خیلی تعریف میکنم.
بزرگواری شماست.
فهمیدم، حدسم درست بود. خدایا، از اولش هم معلوم بود.
چی معلوم بود؟
همین دیگه، همین.
فکر کنم انقدر هیجان زده ای که حرف زدنم یادت رفته. آروم باش، دقیق بهمون بگو ببینیم چه خبره.
آب، مسئله آبه.
آب؟ آب کجا؟
ما داریم آب آلوده میکنیم به خاطر اون آسایشگاه. آب آسایشگاهی که با هزار زحمت ساختیم آلوده است. بیماری گوارشی که چند وقت پیش پخش شده بود بین مردم به خاطر آلودگی آبه.
چطور ممکنه؟
اون مخزن آبی که ساختیم و باید بالاتر می ساختیم، اما نمیدونم چرا هیچ وقت حرف گوش نمی کنن و دقیقا دم همون خروجی آسایشگاه ساختن. برای همین آب آلوده میشه دیگه. تازه فقط این نیست، خروجی پسمونده آسایشگاه آب دریا رو هم داره آلوده میکنه. اگه اینجوری پیش بره جایی که مردم شنا میکنن هم داره آلوده میشه.
خدایا، مردم اینجوری مردم هم بیماری پوستی میگیرن.
دقیقاً درسته.
چطور متوجه شدی بابا؟
وقتی اون بیماری گوارشی پخش شد مشکوک شدم. یه ذره از آب دریا رو برای یکی از استادای شیمی دانشگاه فرستادم. نامه امروزم نتیجه آزمایش همین آب بود دیگه. نه تنها آب آلوده است، تازه هزار مرض دیگه هم توش هست.
خب ما الان باید چیکار کنیم؟
باید بریم با شهرداری صحبت کنیم. مجبوری مخزن آبو بالاتر بسازیم. اگه از همون اول حرف گوش میکردن کار به اینجا نمیکشید.
اگه گوش نکردن چی؟
اون وقت آسایشگاه میشه مکان مرگ آدما. به جای اینکه کمکشون کنیم میکشیمشون.
خب نمیشه همینجوری دست رو دست گذاشت نگاه کرد. یه نفر باید یه کاری بکنه.
خب شاید.
شما سردبیر روزنامه این، شما میتونین؟
اتفاقا برای همین اومدم. راستش توماس، میخواستم مقاله‌ای که پیش از ساخت آسایشگاه نوشته بودی و چاپ کنم. همون که به خاطر مقامات مربوطه از چاپش منصرف شده بودیم تا به کسی بر نخوره.
شاید بهتر باشه قبلش با خودشون صحبت کنیم.
تو که اونا رو میشناسی، هیچ وقت هیچ خبری رو جدی نمیگیرن، مگه اینکه به نفعشون باشه.
باید بیشتر راجبش فکر کنی.
اگه دست رو دست بذاری مردم میمیرن، حتی ممکنه کل آب شهر آلوده بشه. اینجوری دیگه نه فقط آب شیرین، آب دریا هم آلوده میشه.
نه، فکر نمی کنم مخالفتی برای ساخت مخزن جدید داشته باشن. اینجوری جون خیلی ها رو نجات میدیم. فکر کنم خودشون هم دلشون نمیخواد مریض بشن. شاید اصلا پای خودشون به اونجا باز شد.
اگه اعتنایی نکنن چی؟
منظورت چیه؟
منظورم اینه که اگه جدیمون نگیرن و خب خودت بهتر میدونی.
نه، امکان نداره، ما که باهاشون سر جنگ نداریم.
تو اونا رو بهتر از من میشناسی توماس. اگه منفعتشون توی چیزی نباشه نادیدت میگیرن،
اما
اگه براشون ضرر داشته باشی هم خب حذفت میکنن.
من فکر نمی کنم به این بدی پیش بره. جون آدم ها برای همه مهمه.
به نظرم باید کل شهر رو خبر کنیم. همه باید بدونن توی شهر چه خبره و اون آسایشگاه لعنتی به جای منفعت فقط ضرر میرسونه.
چی توی کلته؟
مثل این که یادت رفته، من سردبیر روزنامه محلی هم. فقط کافیه یه تیرت بزنم و کل ماجرا رو چاپ کنم. یه صبح تا زور کافیه برای این که کل شهر بفهمن چه خبر شده.
بخشی از نمایشنامه دشمن مردم برای شما اجرا شد در کتابخانه نیمه شب. پیشدرش آقای اسلامزاده از اروپا و نروژ در دوره ایبسن گفتن قرن 19، زمانی که جامعه به نوعی رو به تحول بود و نگاه انتقادی ایبسن به این تحول برنامه شد که در ادامه بریم سراغ خود